أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. معلومه که حوادثی هم تو زندگیش اتفاق افتاده که معلوم بوده که اساساً روش یه عنایت خاصی بوده است، روی خود این شخص سید ابن طاووس. خب این بزرگوار که مثلا علامه حلی که نام او بردنش به تعبیر بیوضو شاید درست نباشه، علامه حلی خیلی مرد عجیبی است. علامه حلی در مقابل او خضوعی که میکنه، آدم احساس میکنه مثل یه گنجش که در مقابل یه عقاب، توجه کردی؟ اینجوری خضوع میکنه، خیلی اظهار کوچکی میکنه در مقابل او. خیلی ها رو دیده علامه اهلی، ولی وقتی به اون میرسه اصلا گویا دیگه هیچ حرفی واسه گفتن نداره، فقط بخواد از این منبع نور استفاده کنه. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه هر سخنی رو هم که بیان کرده به دلیل اینکه فهمیدن که به قول معروف سیمش وصله، پذیرفتند از او، تردید نکردند. از جمله مثلا او نقل میکنه تو کتابهای خودش، تو کتابهای او هست که میگه من داشتم مشرف میشدم به سرداب به مقدس در سامرا. خب این سرداب رو آیونی که مشرف شدن یا اون از خانما که خیلی قبل مشرف شدن، قبل از اینکه این تفکیک زنان و مردان پیش بیاد، میدونن که پله پیچ میخوره، وقتی میره پایین یه پیچی میخوره. میگه من هنوز قبل از پیچ بودم، توی پله های اول بودم، صدای مناجات امام زمان علیه السلام رو شنیدم که حضرت دعایی میخوندن. بعد دعا رو نقل میکنه، چی؟ اللهم ان نشیعتنا منا خلقو من فاضلتی نتنا تا آخر. خوب دقت کنید، نمیگه من رفتم پایین حضرت دیدم دارن دعا میخونن، میگه من از اون بالا فهمیدم که حضرت دارن دعا میخونن، یعنی با تون صدای امام زمان علیه السلام آشناست. تون صدای حضرت از پشت دیوار حضرت که صحبت میکنن این تشخیص میده کسی مورد اشکال قرار ندیده. عرض کردم خیلی از اونایی که ادعای کرامت و نمیدونم چنین و چنان میکنن، بعضی ها قبول کردن، بعضی هم قبول نکردن، اما در مورد او این چنین نیست. خب فرد خیلی بزرگواری سید ابن طاووس رضوان الله علیه. ایشون یه مطلبی رو در کتاب جمال الاسبوع خودش آورده. کتاب جمال الاسبوع ادعیه و نمازها و اذکار و اعمال مستحبی است که در طول یک هفته از ائمه علیهم السلام نقل شده. اینا رو جمع کردی یک کتاب شده که بارها هم چاپ شده، من هم یه نسخه‌اش الحمدلله دارم. در اون کتاب در اعمال عصر روز جمعه ایشون دو تا دعا میارن که این دو تا دعا رو وقتی ایشون میاره این جمله رو برای هر دو تا دعا ذکر میکنه. میفرماید که ای کسی که داری این کتاب رو مطالعه میکنی، من این مطلب رو سربسته و دربسته بپذیر که عصر روز جمعه اگر هیچ مستحبی رو از مستحبات به جا نیاوردی، ولی این دوتا دعا رو ترک نکن. خدا یه اسراری در مورد این دعاها به من آموخته که من نمیتونم بگم، ولی این مقدار بهت بگم اگه نخونی یه کلای گوشادی سرت رفته. این دوتا دعا رو بخون. هر دوتاشو مرحوم صاحب مفاتیح محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مفاتیح الجنان آورده. یکیشو در پایان اعمال روز جمعه آورده تحت عنوان صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی است. تو فهرست مفاتیح میتونید پیدا کنید. یه دعای دیگه در ملحقات مفاتیح آورده، دعای دوم رو در ملحقات مفاتیحشون آورده که دعا در عنوانش رو زدن دعا در غیبت امام زمان علیه السلام، که این دعای دوم یه قدر مفصل تره، دعای اول مختصر تره. در دعای اول در صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی فقط شما پیغمبر و اهل بیت رو دعا میکنید، بعد هم چند تا دعا خاصتاً برای امام زمان علیه السلام، هیچ دعا برای خودتون نمیکنید. توجه کردید؟ هیچ دعایی نیست تو صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی اینه. اما دعای دوم هم دعا برای خودتون هم دعا برای اون حضرته، و دعای دوم که عرض کردم دعا در غیبت امام زمان علیه السلام عنوان داره در مفاتیح، با جمله اللهم عرفنی نفسک شروع میشه، با این جمله شروع میشه. در این دعای دوم من مقدمه رو یه قدری طولانی کردم، میخوام الان اون تذکری که در ذهن داشتم رو عرض کنم. در این دعای دوم اگر کسی ابتدا تا انتهای این دعا رو ببیند متذکر یه چیزی میشه، که این دعا که نقل هم شده مرحوم عثمان ابن سعید عمری رضوان الله تعالی علیه که اولین نایب خاص امام زمان صلوات الله و سلام علیه بودند در عصر غیبت صغرا، این دعا رو تعلیم کردن که بخوانند، و اون بزرگوار با توجه به شأنی که داشته خودش این دعا رو انشاء نکرده، علی القاعده از ناحیه مقدسه اون بزرگوار گرفته. تو این دعا یه نکته خیلی بارزه و او اینه که ما نسبت به یه نکته خیلی میبینیم به صورتهای مختلف حالت دلواپسی توش این دعا ظاهره، و اون دلواپسی چیه؟ اینه که ما در دوره غیبت امام زمان علیه السلام گرفتار تزلزل و شک اعتقادی و خارج شدن از مسیر ولایت اون بزرگوار بشه. یه صورتهایی مثلا اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الامد في غيبته وانقطاع خبره عنه ولا تنسنا ذكره وانتظاره والايمان به وقوه اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاه عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه ويكون يقيننا في ذلك يقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك فقف قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بالله على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى وقفنا على طاعته وثبتنا على متابعته. إن فقرات از خدا میخوایم، خدایا این یقینی که ما نسبت به اون بزرگوار داریم و ظهور اون حضرت، این به خاطر طولانی شدن غیبت این یقین رو از ما نگیر. تو روایاتی هشدار دادن که یکی از عوارض طولانی شدن غیبت که گریبان شیعیان رو میگیرد این است که اونها رو نسبت به اعتقاد در باره اون بزرگوار متزلزل میکن. متزلزل میکن. اینجا میگه خدای، دعا کننده میگه خدای این یقین رو از من نگیر. یقین من نسبت به اون بزرگوار شبیه یقین من باشه در باره جدش، که چطور شک نمیکنم که پیغمبر خدا اومده، یه چیزایی هم آورده از دین خدا، چطور این چنینه؟ اینم همین در همون ردیف باشه، همونی که واقع شده. یقین من به آنچه واقع شده خب یه چیز طبیعیه، یقین من نسبت به ظهور اون بزرگوار همینجوری بشه. خدا یا این یقین من ولا تون سنا قوت الیقین فی ظهوره، نه یه یقین شلی هم باشه، یه یقین قویی باشه، خیلی قوی. و قونا علی طاعته و ثبتنا علی متابعته، خدای ما رو تقویت کن در مسیر اطاعت اون حضرت، تثبیت کن تو اینجا، نزد ما اینجا بلغزیم از اینجا جای دیگه بریم. ثبتنا علی متابعته. و مواردی از این دست همینجور تو این دعا هست، حتی فقرات آخر این دعا اینه که بالاترین خواسته ها رو ما از خدای متعال درباره خودمون میخوایم که مرتبط با امام عصر علیه السلام. اجعلنا فی حزبهی و اعوانهی و مقویت سلطانهی و المؤتمرین لامرهی و الراوین به فعلهی و المسلمین لأحکامه و ممن لا حاجت بهی الاتقیت من خلقی. خدایا من جزو اعوان و انصار و اونایی که کمک میکنن به اون حضرت قرار بده، بلکه منو جزو کسانی قرار بده که به خاطر وجود او دیگه حضرت نیاز به ماندن در پس پرده غیبت نباشد. خیلی دعای عجیبیه. تو روایات داریم که اگر عدد یه افرادی دارای خصوصیاتی هن، اگه به یه نصابی برسه خدا اذن ظهور میده به ولیگش، اونا عددشون کامل نشده. توجه کردیم اونا خیلی آدم های نادری هن. تو کل خلقت 313 تان اینا، خدای من جزء اونا قرار بده. و ممن لا حاجت بهی الى تقیت من خلقک، من جزء کسانی قرار بده که تو اون رتبه از ایمان باشم که دیگه حضرت به خاطر اونها دیگه نیاز به تقیه نداشته باشه و دوره ظهورش آغاز میشه. یکی دو تا جمله که میگذره و یه دعای دیگه ای ما در حق خودمون میکنم، اللهم ولا تجعلنی من خصماء آل محمد علیهم السلام. ولا تجعلنی من اعداء آل محمد علیهم السلام. ولا تجعلنی من اهل الحنق والغیظ علی آل محمد علیهم السلام. فانی اعوذ بک من ذلک فاعذنی و استجیر بک فاجرنی. خدایا من که اون دعاها رو کردم، حواسم هست که اون طرف یک بعد قصه است، اگر اجابت کنی که خیلی عجیبه، اما یک سوی داستانم اینه، خدای من جزء اونایی که رو در روی با اهل بیت قرار میگیرن قرار نده، بلکه دعای بعدی سنگین تره. خدایا اونایی که در دلشون دشمنی میورزند با اهل بیت، من جز اونام نکن، من جز اونا نکن. بعد دعای سوم که نشون میده آدما به اینجا ممکنه برسن، من جز کسانی نکن که وجودشون پر از کینه و نفرت از این بزرگوارا میشه. فانی اعوذ بک من ذلک فاعذنی، من خدای به تو پناه میبرم از این. اینجوری نیست که حالا من اینجا، من آخون اینجا نماز میخونم، اینجا چند تا صحبت میکنم، فردا معلومه چه اتفاقی میفته در مورد من. شما همینجور، من نمیخوام جسارت کنم، هیچ کسی از جای بیمه ای نداره، امواج فتنه های اعتقادی و دینی فراوانه، فتنه های مادی هم که هست، اونا رو شما اگه بخواد صحبت کنی شاید بهتر از من بتونید توضیح بدی. اما اونی که اگر انسان گرفتارش بشه جبران نداره، اون فتنه دینیه. فتنه های مادی خدا دعا میکنم خدا برطرف هم بکنه، اما با کم و زیادش دنیا بالاخره میگذره، لب تنور و شب سنمور رو همه گذشت، گذشته و خواهد گذشت. با کم و زیادش مهم نیست. اما اونی که مهمه اینه که طوفانی میوزد در عصر غیبت که اعتقادات و دین و اون بنیان سعادت انسان رو میبره، غارت میکنه. تو دعاها خیلی به ما توصیه شده که مراقب نسبت به این جهت باشیم، هم دعا کنیم و هم یه روش رو تو زندگی داشته باشیم که اونجاهایی که در معرض قرار میگیره ایمان ما که لطمه ای بخوره، اونجاها ما خودمون رو دور کنیم. وقتی که طوفان وزیدن میگیره، عاقلانه نیست که سینه خودمون رو سپر کنیم بگیم آدم درست نیست که در مقابل این تند باد بتواند مقاومت کند. نه، یه جای امنی فرار میکنیم، یه گوشه‌ای میخزیم. در طوفان نباید با طوفان جنگید، باید پناهگاه پیدا کرد. منظورم از این پناهگاه چیه؟ یعنی اینکه باید بریم تو پناهگاه طاعت خدا. اگه میبینیم یه جا یه فضاهایی هم توش باشیم ایمان ما لطمه میخوره، ما باید از اونجا فرار کنیم. هیچ تعارف هم نداره، هیچ تعارف نداره، باید فرار کنیم. قرآن میگه یه عده‌ای رو قیامت ما میاریم بهشون، میگیم چرا شما اینطوری شدین؟ میگن بالاخره جامعه خیلی وضعش خراب بود، ما هم دیگه تحت تأثیر واقع شدیم. جواب خدا میگه بهشون میدیم علم تکن ارب الله واسع فتهاجروا فیها، ما این زمین خدا همین یه گل جایی بود که شما بودین، باش بنی یه جا دیگه. ممکنه به عکس باشه ها، یعنی ممکنه اگه یه جایی بری مهاجرت کنی این اتفاق واسط بیفته که نباید بری اونجا. و افرادی که تشکیل خانواده دادن، پدران مادران، هم مسئول خودشونن هم مسئول بچه هاشونن، باید اول من ببینم. برای مثلا من دانشجو هم میخوام برم خارج از کشور تحصیل کنم، اول باید ببینم دین من کجا سالم میمونه، بعد ببینم کدوم دانشگاه رنکینگش بالاتره، کجا بورس میکنن. اگه دیدم که من از با شناختی که خودم دارم، من اگه برم پام میلغزه، به خصوص اعتقادات من لطمه میخوره، یا احساس کنم که بچه هام تحت تأثیر واقع میشن، یا احساس کنم عیالم تحت تأثیر واقع میشه، من نباید برم. صاف و پوست کنده. نه اینکه فکر کنیم من بخیلم نسبت به این مسئله، نه، شما از فقهای بزرگ هر وقت این سوالو بکنید، بدون اینکه تعیین کنن که شما چه فردی هستید، شما بروید یا نروید، کلیتشو همینجوری میگن. یعنی آقا ببین دینت کجا بیشتر و دین زن و بچت اونجا بیشتر میتونه سالم بمونه، اونجا باش. و اگر یه جای دیدی سالم نیست، پاش برو یه جای دیگه. توجه کردی؟ و در بین، خوب دقت کنی، عرض آخرمه، در بین اون چیزایی که نباید هرگز لطمه بخوره و این مسئله از همه بالاتره، اون لطمه اعتقادیه. کجا لطمات اعتقادی وارد نمیشه، اونجا باید ما باشیم، تو اون فضا. هر کسی با این معیار وظیفه خودش رو تشخیص بده. عرضم تمام. خب، مشهور این است که زیارت ناحیه مقدسه فقراتی است که امام زمان ما صلوات الله علیه خطاب به جد مظلومشون حضرت سید الشهدا علیه السلام داشتند. ما هم بعضی از اون فقرات رو عرض بکنیم به عنوان توسل به مقام مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. مجلس خودمون رو با یاد و نام اون بزرگوار معطر کنیم و منور کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قد رشح للموت جبینک اختلفت بالانقباض والانبساط شمالك بيمينك. یا جدا تو گودال افتاده بودی، عرق مرگ بر پیشانی تو نشسته بود، اونقدر اعضای شما بدن تو درد میکرد، هی با دست و پای خودتو باز میکردی و جمع میکردی، از شدت درد به خودت میپیچیدی. تو همین حال یه مشنا نجیب دور تو رو گرفتن، ففرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشب، شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، یه دی هم که حربه در دست نداشتن با سنگ و چوب بر بدنشون. خواهر تو زینب کبرا از بالای بلندین صحنه را میدید، یه وقت فریاد زد اما فیکم مسلم، در میان شما یک نفر مسلمان نیست. صلی الله علیکم.